آغاز لبه 2 از نوار 1 صفحه 678 هنگامی که آجودان مراجعت کرد و با استفاده از لحظه مناسب به خود اجازه داد توجه امپراتور را به اخلاص و فداکاری لهستانی ها به ذات مبارک وی معطوف سازد، آن مرد کوچک‌اندام با نیمتنه خاکستری برخاست و برتیه را به حضور طلبید و با او در ساحل رودخانه به گام زدن پرداخت و در حالی که اوامری را صادر می کرد گاه گاه به جانب نیزه‌داران که در آب غرق می‌شدند و رشته افکارش را می‌گسیختند، نگاهی حاکی از عدم رضایت می‌انداخت. این واقعیت که حضور او در تمام اکناف جهان از آفریقا گرفته تا استپ‌های موسکو مردم را به شور و اشتیاق وامی داشت و به فداکاری جنون‌آمیزی برمی‌انگیخت، برای شخص وی تازگی نداشت. آنگاه دستور داد اسبش را آوردند و به اقامتگاه خیش مراجعت کرد. هرچند قایق‌های نجات فرستاده شد، باز قریب 40 نفر از نیزه‌داران در رودخانه‌ها غرق شدند و اکثر ایشان را جریان آب دوباره به ساحل چپ راند. سرهنگ و چند نفر دیگر از رودخانه گذشته با زحمت بسیار به ساحل مقابل رسیدند و چون با لباس‌های مرطوب که آب از آن می‌چکید از رودخانه بیرون خزیدند، فریاد زنده باد امپراتور برکشیدند و با شور و شعف با آنجا که ناپلئون ایستاده بود ولی اینک دیگر در آنجا دیده نمی‌شد نگریستند و خود را سعادتمند پنداشتند. هنگام عصر ناپلئون 3 فرمان زیر را صادر کرد. فرمان اول مبنی بر این بود که هرچه زودتر اسکناس‌های جعلی روسی را برای مخارج اردوکشی به قشون برسانند. فرمان دوم امر تیرباران کردن 1 نفر ساکسونی بود که نامه‌ای متضمن اطلاعاتی درباره قشون فرانسه پیش وی یافت شده بود. سومین فرمان دستور پذیرفتن 1 سرهنگ لهستانی در گردان افتخار لژیون دناغ بود که ریاست آن را شخص ناپلئون به عهده داشت و این همان سرهنگ لهستانی بود که بیهوده و بدون جهت خود را در رودخانه انداخت. هر کس را خداوند بخواهد نابود کند عقلش را می‌گیرد. برتیه الکساندر برتیه شاهزاده و دوک نوشاتل و والنتژیان 1735 تا 1815 مارشال فرانسوی بود. از سال 1780 تا سال 1783 در جنگ‌های استقلال طلبانه آمریکای شمالی افسر ستاد کل بود. سال 1789 فرماندهی گارد ملی ورسای را به عهده داشت. در سال 1795 با سمت فرماندهی لشکر و ریاست ستاد ارتش فرانسه به ایتالیا رفت. در آنجا روابط و دوستی نزدیک و استواری با ناپلئون پیدا کرد و در اواخر سال 1797 به جای او فرمانده کل شد. پس از کودتای ناپلئون وزیر جنگ و در اردوکشی سالهای 1805 تا 1814 رئیس ستاد او شد. در سال 1814 به بورمون‌ها پیوست. در سال 1815 چون ناپلئون از جزیره آلب مراجعت کرد، برتیه به بامبرگ رفت و با پرتاب خود از پنجره خودکشی نمود. لژیون دونور یا لژیون دونور یگانه نشانی است که در سال 1802 در فرانسه متداول شده و هنوز هم مرسوم است. فصل سوم. در این اوقات بیش از 1 ماه بود که امپراتور روسیه در ویلنا میزیست و از قشون رژه میگرفت و مانورها را بازدید میکرد.
ولی برای جنگی که همه انتظار آن را داشتند و امپراتور برای تدارک آن به پترزبورگ آمده بود، هنوز وسایل لازم آماده نشده بود. نقشه عملیاتی که همه با آن موافق باشند وجود نداشت و پس از یک ماه توقف امپراتور در ستاد کل، هنوز بیش از پیش مردد و متزلزل بودند و نمی دانستند کدام یک از نقشه های پیشنهاد شده را باید اجرا کنند. هر یک از سرتش فرمانده عالی مستقلی داشت، اما فرمانده کل مشترکی برای تمام ارتش ها تعیین نشده بود و امپراتور از قبول این مقام خودداری می کرد. هرچی اقامت امپراتور در ویلنا بیشتر طول می کشید، به همان اندازه به تهیه وسایل جنگی که همه کس در انتظار آن خسته شده بود توجه کمتری معطوف می گشت. ظاهراً سعی و مجاهدت اطرافیان امپراتور تنها در این راه صرف می شد که با تهیه وسایل تفریح و خوشگذرانی اعلی حضرت خاطر او را از جنگی که در پیش بود منصرف سازند. مجالس رقص و جشن‌های بسیار در خانه ثروتمندان لهستانی و درباریان و در مقر امپراتور ترتیب داده می‌شد. در ماه ژوئن یکی از آجودان‌های مخصوص لهستانی امپراتور به این فکر افتاد که از طرف تمام آجودان‌های مخصوص امپراتور مجلس رقص و ضیافتی به افتخار اعلی حضرت ترتیب دهد. همه با خرسندی این نظریه را استقبال کردند. امپراتور نیز موافقت خود را به حضور در آن مجلس رقص اعلام نمود. هر یک از آجودان‌های مخصوص نیز پرداخت قسمتی از مخارج این جشن را تعهد کرد و از بانوی زیبایی که ممکن بود بیش از همه بانوان مطبوع طبع امپراتور واقع شود دعوت شد تا مهماندار این مجلس رقص باشد. کونت بنیکسون که املاکی در استان ویلنا داشت، خانه ییلاقی خود را برای انعقاد این جشن در اختیار ایشان گذاشت. روز 13 ژوئن مجلس رقص و ضیافت و قایق سواری و آتش بازی در زاکرت ملک کونت بنیکسون دایر گردید. در همان روزی که ناپلئون فرمان عبور از رودخانه نیمان را صادر کرد و طلایه قشون او قزاق‌ها را عقب زده از سرحدات روسیه گذشت، الکساندر شب را در ییلاق بنیکسون در مجلس رقصی که آجودانهای مخصوص وی ترتیب داده بودند می گذراند. این مهمانی جشنی نشاط‌انگیز و درخشان بود. خبرگان می گفتند که به ندرت این همه زیبارویی در یک مکان جمع می شوند. کنتس بزخوا نیز در شمار بانوان روسی دیگری که همراه تزار از پترزبورگ به ویلنا آمده بودند در این مجلس رقص شرکت داشت و با وقار و زیبایی به اصطلاح روسی خود زیبارویان فریبای لهستانی را تحت شعاع قرار می داد. کنتس در این جشن توجه همگان را به خود معطوف ساخته و اعلی حضرت یک بار او را با دعوت به رقص سرفراز نمود. بوریس روبوتسکوی همسرش را در مسکو گذاشته و چنان که خود می گفت مجرد در این مجلس رقص شرکت کرده بود و هرچند سمت آجودان مخصوص را نداشت، مزالک پرداخت مبلغ هنگفتی را برای مخارج این جشن تعهد کرده بود. بوریس در آن موقع مردی شرافتمند و بسیار محترم و متشخص به شمار می رفت و دیگر به دنبال حمایتگر نمی گشت و با متنفذترین و برجسته ترین همقطاران و همسالان خود کوس رقابت می زد. در ویلنا با هلن که مدتی او را ندیده بود مصادف شد. چون هلن طرف لطف و محبت شخصیت بسیار متنفذ او بود و بوریس هم به تازگی ازدواج کرده بود، هر دو بدون یادآوری روابط سابق مانند دو دوست مهربان قدیم با یکدیگر رفتار می کردند. آن شب تا ساعت 12 هنوز رقص دایر بود. هلن که همپای شایسته و برازندهی در رقص نداشت، بوریس را به رقص مازورکا دعوت کرد. ایشان جفت سوم این رقص بودند. بوریس با خونسردی به شانه های درخشنده و اوریان هلن که از زیر جامه تور سیاه زردوزی شده بیرون افتاده بود می نگریست و از آشنایان قدیم حکایت می کرد و در این حال بیان که خود متوجه شود یا توجه دیگران را جلب کند، لحظه ای از تماشای تزار که همان تالار بود غفلت نمی ورزید. اعلی حضرت نمی رخصید و در آستانه در ایستاده بود و با عبارات محبت آمیزی که تنها او می توانست ادا کند، میهمانان را یکی پس از دیگری متوقف می ساخت. در آغاز مازورکا، بوریس مشاهده کرد که بالاشوف، آجودان مخصوص و یکی از نزدیکترین مقربان امپراتور به جانب وی رفت و برخلاف آداب و رسوم درباری به امپراتور که در آن لحظه با یکی از بانوان لهستانی صحبت می کرد بسیار نزدیک شد. اعلی حضرت پس از اظهار چند کلمه به بانوی لهستانی پرسان به بالاشوف نگریست و ظاهراً دریافت که بالاشوف برای عرض مطلب مهمی به این رفتار خارج از نزاکت متوسل شده است. پس تعظیم خفیفی به بانو کرد و به جانب بالاشوف برگشت. هنوز بالاشوف لب به سخن نگشوده بود که آثار شگفتی بر چهره امپراتور هویدا گشت. پس زیر بازوی بالاشوف را گرفت و با او از میان تالار گذشت. تمام حضار به احترام وی از مقابلش به کناری می رفتند و بدون آنکه تزار متوجه شود راهی به پهنای 3 متر در برابرش می گشودند. بوریس هنگام رفتن تزار با بالاشوف متوجه چهره مضطرب آراکچیف شد. آراکچیف زیر چشم به امپراتور نگریست و با بینی سرخش استنشاق کرد و به انتظار اینکه تزار او را به حضور خواهد طلبید از میان انبوه جمعیت خارج شد. بوریس دریافت که آراکچیف به بالاشوف حسد می‌ورزد و به واسطه آن که ظاهراً او خبر مهمی را به عرض اعلی حضرت رسانیده ناراضی است. اما امپراتور و بالاشوف بدون توجه به آراکچیف از در تالار خارج شدند و به باغ که با چراغ‌های بسیار روشن شده بودند رفتند. آراکچیف در حالی که شمشیرش را به دست گرفته بود و کینتوزانی به اطراف می‌نگریست تا 20 قدم به دنبال امپراتور حرکت کرد. هنگامی که بوریس به رقص مازورکا مشغول بود، پیوسته در این اندیشه بود که بالاشوف چه خبری آورده و چگونه می‌توان قبل از دیگران از آن اطلاع یافت. بوریس در میان رقص، آنجا که بر طبق قواعد رقص باید بانوی دیگری را انتخاب کرد، آهسته به گوش هلن گفت که من می‌خواهم کنتس پاتوتکا را که گویا به بالکن رفته است بیاورم، و با این سخن روی کف چوبی اتاق لغزیده از در تالار بیرون رفت و به باغ دوید و همین که دید امپراتور و بالاشوف به ایوان رسیدند توقف کرد. امپراتور و بالاشوف به جانب در می آمدند. بوریس با شتاب چنین نمود که گویی نتوانسته است از سر راه ایشان دور شود و مؤدبانه خود را به آستانه در فشرد و سر را خم کرد. امپراتور چون کسی که از اهانت دیگری به خشم آمده است با هیجان چنین می گفت: بدون اعلان جنگ به روسیه حمله کردند؟ اما من فقط وقتی صلح می کنم که حتی یک سرباز مسلح دشمن هم در خاک کشور من باقی نمانده باشد. چنان که به نظر بوریس جلوه کرد، اعلی حضرت از اظهار این سخنان و از طرز بیان افکار خود رضایت داشت، اما از این جهت که بوریس این خبر را شنیده بود ناراضی می نمود. امپراتور چهره در هم کشیده به سخن افزود: هیچ کس نباید از این خبر آگاه شود. بوریس دریافت که این کلمات خطاب به اوست و چشمها را بسته آهسته سر را خم کرد. امپراتور دوباره به داخل تالار رفت و در حدود نیم ساعت دیگر در مجلس رقص توقف کرد. بوریس قبل از دیگران از خبر عبور قشون فرانسه از رودخانه نیمان آگاه شد و بدین ترتیب فرصت یافت تا به برخی از رجال مهم بنمایاند که او از اخبار بسیاری که دیگران از آن آگاه نیستند اطلاع دارد و در نتیجه همین عمل نیز مقام و منزلتش در نظر آن رجال بالاتر رفت. خبر نامنتظر عبور فرانسویان از رودخانه نیمان، مخصوصاً به جهت آن که پس از یک ماه انتظار بی‌حاصل در مجلس رقص رسیده و منتشر شده بود، شگفت‌انگیز جلوه می‌کرد. اعلی حضرت پس از وصول این خبر در دقایق اولیه رنجیده خاطر و تهدید شده عبارتی را گفت که مدت‌ها پس از آن واقعه شهرت یافت و مطبوع طبع خود او واقع شد و احساسات او را به نحو اکمل منعکس ساخت. امپراتور پس از آنکه 2 ساعت بعد از نیمه شب گذشته از مجلس رقص به خانه مراجعت کرد، منشی خود شیشگوف را احضار کرد و دستور داد فرمانی به قشون و حکمی به مارشال شاهزاده سالتیکوف نوشته شود و اصرار ورزید که در آن فرمان این عبارت که تا وقتی یک سرباز مسلح فرانسوی در سرزمین روسیه باقی باشد صلح نخواهم کرد گنجانیده شود. روز بعد نامه زیر به ناپلئون نوشته شد: برادر تاج دارم، دیروز آگاه شدم که با وجود وفاداری من به رعایت تعهدات خود در قبال اعلی حضرت امپراتور، قشون شما از مرزهای روسیه تجاوز کرده است و هم اکنون از پترزبورگ یادداشتی به من رسیده که طی آن کنت لوریتستون بهانه این تجاوز را چنین قلمداد کرده است که آن اعلی حضرت از زمانی که شاهزاده کوراکین گذرنامه های خود را مطالبه کرده است خود را با من در حال جنگ می پنداشتند. شاهزاده الکساندر بوریویویچ کوراکین، دیپلمات روس و از سال 1805 تا سال 1812 سفیر روسیه در پاریس بود. دلایلی که دوک باسانو برای امتناع از تحویل گذرنامه به او اقامه می کرد هرگز برای من موجب این حدس و تصور نبود که اقدام سفیر من روزی بتواند دستاویز تجاوز و حمله قرار گیرد. باسانو، دوک هوگو برنارد باسانو 1763 تا 1839، سیاستمدار فرانسوی و یکی از مهمترین محارم ناپلئون و از سال 1811 تا سال 1813 وزیر خارجه بود. پس از سقوط ناپلئون ناگزیر شد فرانسه را ترک کند و تا سال 1820 در اتریش میزیست. در سال 1834 در دوره سلطنت لوی فلیپ مدت کوتاهی رئیس الوزرا بود. حقیقتا هم سفیر من چنان که خود اعلام کرده است هرگز اختیار نداشته به چنین عملی مبادرت کند و من به مجرد آن که از این قضیه واقف شدم عدم رضایت خود را از رفتار شاهزاده کوراکین ابلاغ کردم و به وی دستور مؤکد دادم که مانند پیشتر در مقام خود باقی بماند و وظایف محوله را انجام دهد. چنانچه اعلی حضرت قصان ندارند که خون اتباع ما برای چنین سوء تفاهمی ریخته شود و با عقب کشیدن قشون خود از خاک روسیه موافق باشند، در این صورت من به آنچه روی داده است توجهی نخواهم کرد و حصول موافقت میان ما امکان پذیر خواهد بود. ولی در غیر این صورت ناگزیر خواهم بود این حمله را که به هیچ وجه من مسبب آن نبوده ام دفع کنم. اعلی حضرت امپراتور هنوز فرصت دارند که بشریت را از مصایب و بدبختی های جنگ جدید نجات دهند. الکساندر. فصل 4. امپراتور 2 ساعت بعد از نیمه شب روز 13 ژوئن بالاشوف را به حضور طلبید و نامه ای را که به ناپلئون نوشته بود برای او خواند و به وی امر کرد این نامه را ببرد و شخصا به امپراتور فرانسه تسلیم کند. هنگامی که بالاشوف را مرخص می کرد بار دیگر این کلمات را که تا وقتی یک سرباز مسلح دشمن در سرزمین روسیه باقی بماند صلح نخواهم کرد تکرار نمود و به فرستادی خود دستور داد که او باید بدون کم و کاست این مطلب را به ناپلئون گوشزد نماید. تزار به این جهت این بیان را در نامه ننوشت که به فراست دریافته بود که نوشتن این مطلب در نامه‌ای که به عنوان آخرین کوشش در راه صلح و آشتی به کار می‌رود شایسته و بجا نیست، اما به بالاشوف امر کرد که این عبارت را شفاهاً به ناپلئون گوشزد کند. بالاشوف شب 14 ژوئن با 1 شیپورچی و 2 قزاق به راه افتاد و نزدیک سحر به دهکده ی ریکونتا به صفوف مقدم فرانسویان در این سوی رودخانه نیمان رسید. پاسداران سوار فرانسوی او را متوقف ساختند. استوار حصار فرانسوی، با نیمتنه ی شاتوتی رنگ و کلاه پوستی پشمالود به بالاشوف که به خطوط فرانسویان نزدیک می شد بانگ زد و به وی امر کرد توقف کند. ولی بالاشوف فورا توقف نکرد و آهسته به حرکت خود ادامه داد. استوار ابرو در هم کشید و قرقر کنن ناسزا گفت و اسب خود را پیش تاخت تا سینه به سینه اسب بالاشوف رسید. پس شمشیرش را از غلاف کشید و با خشونت به ژنرال روس بانگ زد و گفت: مگر کری که آنچه به تو میگویم نمیشنوی؟ بالاشوف خود را معرفی کرد و استوار سربازی را به دنبال افسر خود فرستاد. استوار بدون توجه به بالاشوف درباره امور هنگ با رفقایش به گفتگو پرداخت. در نظر بالاشوف که به عالی ترین قدرت و عظمت تقرب داشت، مخصوصا بعد از گفتگوی 3 ساعت پیش با امپراتور، عمل خصمانه و بسیار بی‌ادبانه این استوار خشن در اینجا، یعنی در سرزمین روسیه، بسیار عجیب نمود. خاصه از این نظر که عموماً با بالاشوف در تمام دوران خدمت محترمانه و مؤدب رفتار شده بود. خورشید تازه از پشت ابرها طلوع می کرد. هوا با طراوت و شبنم‌آلود بود. در امتداد جاده گله‌ای از دهکده بیرون می آمد. در کشتزارها کاکولی‌ها مانند حباب‌های آب یکی پس از دیگری نغمه زنان به هوا پرواز می کردند. بالاشوف به انتظار ورود افسر از دهکده به اطراف خود می نگریست. قزاق‌ها و شیپورزن روسی و حصارهای فرانسوی که ظاهراً تازه از بستر برخاسته بود، سوار بر اسب زیبای کبود اصیلی با 2 حصار از دهکده بیرون آمد. این افسر و سربازانش چنان که ظاهر بود از حال و وضع خود راضی و خرسند بودند و مرکوبشان نیز سردماغ و شاداب به نظر می رسید. هنوز آغاز اردوکشی بود و دسته های قشون وضع مرتب و منظمی شبیه به ایام سان و رژه دوران صلح داشتند. ولی زینت و پیرایه جنگی از لباس و تجهیزات بر آن مزید شده بود و آثار خرسندی از حادثه جویی که همیشه با شروع جنگ و اردوکشی همراه است در قیافه ایشان خوانده می شد. سرهنگ فرانسوی مؤدب بود. به زحمت از خمیازه کشیدن خودداری می کرد و ظاهراً به اهمیت مقام بالاشوف توجه داشت. او را از مقابل سربازان خود به میان خط زنجیر هدایت نمود و به وی خبر داد که تقاضای وی برای تشرف به حضور امپراتور بیشک فوراً عملی خواهد شد، زیرا اقامتگاه امپراتور تا آنجا که او می داند در این نزدیکی هاست. ایشان از میان دهکده ریکونتا و از کنار استبل حصارها و سربازان و پاسداران فرانسوی گذشتند و به آن سوی دهکده رسیدند. افراد قشون فرانسه به سرهنگ خود حرمت می گذاشتند و با کنجکاوی به لباس نظامی ژنرال روسی می نگریستند. سرهنگ می گفت: فرمانده لشکر که از بالاشوف پذیرایی خواهد کرد و او را به مقصد خواهد رساند در فاصله 2 کیلومتری این محل اقامت دارد. خورشید دیگر بالا آمده بود. رنگ سبز گیاهان در پرتو اشعه زرین آن جذاب و خیره کننده بود. ایشان تازه از کنار میخانه‌ای که روی تپه‌ای واقع بود گذشته بودند که از پشت تپه دسته‌ای از سواران در مقابلشان ظاهر شدند. پیشاپیش ایشان مردی بلند قامت با شنلی سرخ و کلاهی پردار و گیسوانی سیاه و تابدار که تا روی شانه اش می‌ریخت سوار بر اسب سیاهی می‌آمد که یراق آن در پرتو اشعه زرین آفتاب می‌درخشید. او پاهای دراز خود را به شیوه سفارکاران فرانسوی به جلو دراز کرده بود. این مرد چارنل به استقبال بالاشوف می‌آمد. پرهای کلاهش در نسیم ملایم صبحگاهی در اهتزاز بود و جواهرات و یراق‌های زرین لباسش در آفتاب تابستانی برق می‌زد. این سوار با قیافه شاهانه و مصنوعی و بازوبندها و پرها و گردنبندها و لباس طلادوزی شده فقط به اندازه 2 طول قامت اسب با بالاشوف فاصله داشت که ژولنر سرهنگ فرانسوی آهسته به گوشش گفت: سلطان ناپل حقیقتاً این سوار مورا بود که اینک سلطان ناپل نامیده می شد و هرچند معلوم نبود که به چه سبب او سلطان ناپل است، ولی وی را به این نام می‌خواندند و او خود به مقام پادشاهی خود اطمینان و اعتقاد داشت و به همین جهت قیافه باشکوه تر از پیش به خود می‌گرفت. حقیقتاً به اندازه‌ای مطمئن بود که سلطان ناپل است که شب قبل از عزیمتش از ناپل، آنگاه که با همسرش در خیابان‌ها گردش می‌کرد و چند نفر ایتالیایی فریاد کشیدند زنده باد پادشاه، اندوهناک تبسمی کرده به همسرش گفت: بدبخت ها نمی دانند که من فردا ایشان را ترک خواهم کرد. اما با آنکه ایمان راسخ داشت که سلطان ناپل است و بر اندوه اتباع خود به سبب این مفارقت تأسف می‌خورد، معزالک پس از آن که در ایام اخیر به وی امر شد دوباره وارد خدمت شود و مخصوصا پس از ملاقات ناپلئون در دانتزیک، هنگامی که با جناق عظیم الشأنش به وی گفت من شما را پادشاه کردم که به شیوه من سلطنت کنید نه به شیوه خود، دوباره خرسند و راضی به وظایفی که به آن آشنایی داشت پرداخت و مانند مادیان سیر خورده اما نپر خورده، چون خود را در یراق و ستام رنگارنگ مشاهده کرد، در برابر مالبند بازی کنان جفتک انداخت و خود را هرچه رنگارنگ‌تر و گرانبهاتر زینت نمود و شادمان و خرسند در جاده‌های لهستان پیش تاخت، هرچند خود نمی‌دانست که به کجا می‌رود و چرا به آنجا می‌رود. باری مورا چون ژنرال روسی را دید، با حرکتی حقیقتاً شاهانه و پرشکوه سر را به باگیسوان بلند و تابدار که روی شانه‌هایش می‌ریخت عقب برد و پرسان به سرهنگ فرانسوی دگریست. سرهنگ مؤدبانه مأموریت بالاشوف را در حالی که نمی‌توانست نام خانوادگی وی را تلفظ کند به عرض اعلی حضرت رسانید. سلطان با تصمیم شاهانه خود بر دشواری تلفظ کلمه روسی که سرهنگ را رنج می‌داد فایق آمده گفت دو بالماشوف. پس با لطف و مدارای شاهانه به سخن خود افزود ژنرال از آشنایی با شما خرسندم. به مجرد آنکه سلطان لب به سخن گشود تمام عظمت شاهی را از دست داد و بیان که خود متوجه شود لحن گفتار خاص خود را که محبت آمیز بود به کار برد و دست را روی یال اسب بالاشوف گذاشت و گویی با اظهار تأسف از وضعی که نمیتواند درباره آن قضاوت نماید گفت خب ژنرال، ظاهراً کار به جنگ کشیده می شود. بالاشوف جواب داد اعلی حضرتا، چنان که می بینید ولی نعمت من امپراتور روس خواهان جنگ نیست. بالاشوف کلمه اعلی حضرتا در تمام مدت گفتگو خطاب به مردی که این عنوان هنوز برایش تازگی داشت مکرر به کار می برد. بر چهره مورا در آن هنگام که به سخنان مسیو بالاشوف گوش می داد برق رضایت احمقانه می درخشید. اما پادشاهی وظایفی دارد. او خود را مجبور می‌دید که مانند یک پادشاه و متحد امپراتور فرانسه با فرستاده ی الکساندر راجب امور دولتی مذاکره کند. پس از اسب پیاده شد، بازوی بالاشوف را گرفت و چند گام از ملتزمین رکابش که مؤدبانه در انتظار وی ماندند دور شد و با او بالا و پایین رفت و کوشید تا با ابهت و تکبر سخن بگوید. مورا این نکته را متذکر شد که امپراتور ناپلئون از درخواست تخلیه خاک پروس از قشون خود، مخصوصاً آن وقت که در این درخواست آشکار شد و در نتیجه آن افتخار و شرف فرانسه جریحه دار گشت، بسیار رنج دیده خاطر شد. بالاشوف گفت که در این تقاضا هیچ مسئله رنجش آوری وجود ندارد. زیرا اما مورا سخنش را بریده احمقانه تبسمی کرد و گفت پس شما امپراتور الکساندر را مسئول شروع این جنگ نمی‌دانید. بالاشوف می‌خواست توضیح دهد که به چه سبب ناپلئون را مسئول شروع جنگ می‌داند، اما دوباره مورا به میان سخنش دوید و گفت آه ژنرال عزیز، من از صمیم قلب آرزومندم که امپراتوران این موضوع را بین خود حل و فصل کنند و این جنگی که برخلاف میل و اراده من شروع شده هر چه زودتر پایان یابد. مورا این سخنان را با لحن بیان خدمتکارانی می گفت که علارغم جدال و کشمکش اربابان میل دارند با یکدیگر دوستان مهربانی باقی بمانند. پس رشته یک گفتگو را به شاهزاده بزرگ کشید و سلامت حال او جویا شد و خاطرات ایام خوش و مسرت بخش را که با وی در ناپل گذرانده بود یادآور گشت. سپس ناگهان گویی به یاد عظمت و قدرت و منزلت شاهانه خود افتاد و با شکوه و وقار قامت خود را راست کرد و حالت و وضع روز تاجگذاری را به خود گرفت و دست راستش را حرکت داد و گفت ژنرال، بیش از این شما را معطل نمی کنم و توفیق شما را در انجام مأموریت خود آرزو مندم. پس در حالی که شنل سرخ و پرهای کلاهش از وزش باد در اهتزاز بود و جواهراتش در پرتو خورشید می درخشید به جانب ملتزمین رکاب که مؤدبانه در انتظارش بودند رفت. بالاشوف که از گفته مورا گمان می‌کرد به زودی به حضور شخص ناپلئون معرفی خواهد شد، به راه خود ادامه داد. اما پاسداران سپاه پیاده داوو در قریه بعد او را نگه داشتند و یکی از آجودانهای فرمانده سپاه او را به دهکده نزد مارشال داوو هدایت کرد. داوو، لوی نیکولا داوو، دوک اورشتاد و شاهزاده اکموهل 1770 تا 1832 سپهبد فرانسوی بود که نبردهای اورشتاد و اکموهل و واگرام را فتح کرد. یکی از لایق‌ترین اما بی‌رحم‌ترین ژنرال‌های ناپلئون بود. پایان لبه 2 از نوار 1.